الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما در ارتباط با حق حیات بحث میکردیم، عرض کردیم به لحاظ آیات و هر حال جمعش خیلی کار مشکلی نیست، اما وقتی روایات رو زمینه میکنیم یه مقدار مسئله مشکل میشه و هر حال این حق حیات هست نیست، کجا هست و کجا نیست. یه روایاتی رو براتون خوندم، البته این نیاز به یه تحقیق جامع تری داره، ولی اون روایات ممکنه که در بعضی از موارد روایات مخالف یا معارض هم داشته باشه. به هر حال به نظر ما اونی که از مجموع دین فهمیده میشه اگر کافری باشه، ملحدی باشه، که این در حقیقت کاری به کار مسلمان ها نداشته باشه، افساد در عرض نداشته باشه، این کافر و ملحد واجب القتل نیست و به هر حال حق حیات داره. البته در خصوص مرتد فتاوایی داریم که مرتد کشته میشه و حتی توبه داده نمیشه و امثال اینها. بعضی ها مرتد فطری رو در حقیقت یه بحث اجتماعی میدونن. حالا من بدون اظهار نظر مطرح میکنم، اصلا آره، یعنی ولی خب آقایون میگن که مرتد فطری ولو افساد در عرضم نکنه باید بکشینش، ولی به این نکته توجه دارید که اگر یک کسی مرتد شد و اظهار ارتداد نکرد، یعنی مثلا یه مسلمونی بیدین شد ولی اظهار نکرد، جار نزد که آقا ما مرتد شدیم، دیگه فکر نمی کنم کسی بگه این آقا رو باید کشت، چون اولا راهی برای احراز نداریم و ثانیا نفس مرتد شدن شاید دلیل کافی بر کشتن نباشه. پس مرتد فطری که اظهار ارتداد میکنه، یعنی داره اعلان میکنه که من مسلمان و مسلمان زاده‌ای بودم که الان هیچ چی دیگه باور ندارم، بعد آقایون بعضی برای توجیه این حکم ارتداد گفتن خب این چون موجب میشه که خیلی ها شک کنن در عقیده و اسلام و اینها، خود نفس این اظهار ارتداد افساد در عرضه است، از این جهت کشته میشه. دیگه من حالا بدون قضاوت حرف اینا رو نقل کردم که پس حکم ارتداد در حقیقت به خاطر اینه که اونایی که مرتد شدن یه جوری دارن افساد فل عرض میکنن. و قالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار وكفروا اخره لعلهم يرجعون. اصلا این یه توطئه بوده که بیاید اول اظهار اسلام کنید بعدم بگید نه آقا ما رفتیم این اسلام رو دیدیم اصلا چیزی به درد بخوری نبود. الان یه کسی به شما بگه که من مدتی مسیحی بودم دیدم اصلا به درد نمیخوره مسیحیت، شما بهتر قانع میشید که مسیحیت بی خوده، یا یه کسی بگه که من مسلمان و مسلمان زاده ام و معتقدم مسیحیت به درد نمیخوره، بگید این آقا که رفته مسیحیت رو دیده مسیحی بوده خودش، این وقتی میگه مسیحیت به درد نمیخوره واقعا به درد نمیخوره. یعنی این خودش یه ترفندی بوده برای چی؟ برای اینکه اسلام رو تضعیف کنه. حکم ارتداد در حقیقت پاتک بوده، یعنی در برابر تاکتیکی که اونا اتخاذ کردن که آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو وجه النهار وکفروا آخره، با حکم ارتداد خواستن راه این حیله رو ببندن، گفتن هر کس مسلمان شد و بعد اظهار بدینی کرد ما میکشیمش، که بعد مردم نرن از این مسیر استفاده کنن، نه بگن با ما مسلمان بودیم و بعدم بگن نه این که به درد نمیخورد، اصلا ما رفتیم یه مدت مسلمان بودیم و دیدیم به هیچ درد نمیخورد. اینطوری یعنی حکم ارتداد در حقیقت آره یه حکم اجتماعی است و مصلحتش همینه که کسی جرأت نکنه یه همچی کاری بکنه، جرأت نکنه که بیاد اظهار اسلام کنه بعدش هم بگه که آقا ما مسلمان بودیم و به درد نمیخورد. حالا اینا رو گفتن دیگه، حالا من خیلی اینا رو... خب مرتد ملی داریم، فطری داریم، این احکام در مورد مرتد فطریه بچه‌ها. حالا دیگه این با زمینه بعضی چیزای دیگه شاید خوب بشه. اون آقا در جواب این حرفا گفت این پاره دوزی ها ره به جایی نمیبرد، تا اینجا شو به دوزی جای دیگهش باز پاره میشه. گفت خلاصه این پاره دوزی ها ره به جایی نمیبرد. معهود به سابقه هستید که این مناظره مکتوب کیا بود؟ نیست؟ نه. باش. خب چی میفهمن؟ نسبت به حکم ارتداد. بله. من اگه بخوام مفصل وارد بشم خیلی از بحث دور میشیم، اجازه بدید به همین اندازه بسنده کنیم به کار. بله. بحثای پرچالشی. آره درست. من این آیه رو براتون بخونم جمع کنم بحث رو. این که خدا میفهمد فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اگر اونها فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر اعتزال از قتال داشتن، پیشنهاد صلح به شما داشتن، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اگر اونها پیشنهاد صلح به شما دادن و اعتزال از قتال کردن، دیگه خدا برای شما بر علیه اونها سبیل قرار نداده. سبیل یعنی چی؟ یعنی اجازه داده باشه شما اونها رو بکشه. اینو نسبت به کی میگه؟ نسبت به همون کفاری میگه که مسلمان ها بایشون میجنگیدن دیگه. همونایی که شما بایشون میجنگیدید اگه اعتزال از قتال بکنن، یلقو الیکم السلام، در اون صورت دیگه فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، دیگه خدا برای شما سبیل قرار نداده حتی نسبت به کفار. بعد میگید نکنید ما باید بین احکام موردی و احکام مثلا جاوید و امثال اینها خلاصه یه تفکیکی قائل باشیم. ممکنه در یه دوره ای به خاطر اینکه اینا چون بعضی از موارد قضیه شخصی است، مثلا لعل اون موردی که عرض کردیم حضرت گفتن دیوار رو روش خراب کن تو آب غرقش کن امثال اینها، اینا قضیه شخصیه باشه. بله در قضیه شخصی خب فتوا میدیم سلمان رشدی رو هم هر جا دیدیم بکشینش. ولی اینکه ما بگیم هر کس که ولا یدینون دین الحق، اگه دین حق رو نداشت برید بکشیدش، این قابل اثبات نیست، بلکه اثبات برخلافشه. فَإِنْ اَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اعتزال از قتال کردن، با شما جنگ نکردن، القوا الیکم السلام، گفتن بیان با هم دوست باشید و با مسالمت زندگی بکنیم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، خدا برای شما سبیل قرار نداده، یعنی اجازه نداده، به شما این حق رو نداده که برید اونا رو بکشید، ولو کفارن ولو مشرکین. القوا الیکم السلام یعنی گفتن با سلم با هم دیگه زندگی کنیم. القوا الیکم السلام یعنی پیشنهاد صلح دادن. القوا الیکم السلام. بسیار خوب. بحث بعدی که اینجا مطرح میشه در حق حیات بحث خودکشی است. تا الان هر چی ما گفتیم دیگر کشی بود، یعنی دیگری بر ما حق داره یا حق نداره. ذاتی بود. من خواستم بگم این روایات رو در مجموعه روایات اگه نگاه کنیم باید بگیم اینا قضیتان فی واقع است، یعنی اینها موردی بوده که اینطوریست، و الا اینکه حالا یک کسی که مگر یک کسی همش اظهار دشمنی و اینها میکنه مثل ولا تزال و تتل و علا خائنت منو، پیوسته داری خیانت میبینی از اینا، اونجا که پیوسته داری خیانت میبینی قصهش فرق میکنه. آره همون افساد در عرض. من میخوام بگم غیر از افساد در عرض و اون خلاصه به غیر نفسن مورد دیگه‌ای برای سلب نیست. اصلا صاب یه امر اجتماعیه. من تو دلم تو خونه بشینم درو ببندم و هیچ کس هم نباشه، هرچی دلم میخواد فحش بدم. شاید این صاب و نبینم، شاید صاب کردن، صاب و نبی امر اجتماعیه. توهین و اهانت و فحش دادن در ملأ عام منتشر کردن یه جایی که دیگران میشنون یعنی حد که حرمت باشه. حالا یه کسی خودش تو اتاق بشینه درو ببنده هرچی هم دلش بخواد فحش بده، حالا مثلا این یه کسی هم به علم غیب فهمید یا یه جوری از درون مدار بسته دید که این تو تنهایی خودش چه کار کرده، بعد بر اساس او بیاد این کارو بکنه. البته اینی که من عرض میکنم نمیگم فتوای فقهاست و اتفاق بر او، ولی فعلا به اندازه یه فرضیه بهش نگاه کنید، بعد برید ببینید قابل اثبات یا قابل اثبات نیست. ما چون بر اساس آیات قرآن من میخوام بگم که صرف بیدینی و صرف عدم اعتقاد موجب نمیشه که ما یک کسی رو اجازه داشته باشیم بکشیم، و خدا هم این حق رو به ما قرار نداده. فما جعل الله لكم علیهم سبیلا. مرتد فطری مرد، مرد اگر مرتد فطری بشه حالا من داشتم اینطوری تفسیرش میکردم، ولی این تفسیر من بود، ولی فقها اینطوری نمیگن که به افساد برسه. چی میشه؟ یعنی به تعبیر دیگه این مرتده یه جوری نمیشه حلش کرد الا این که ما بگیم این یه حکمیست که بر حفاظت و تحفظ و یعنی میخواد خدا این ارعاب و تهدید رو بکنه که مردم از اون طرح و توطئه استفاده نکنه. ولی قبول میکنم که مرتد سخت حلش، قبول میکنم و ما نتونستیم فعلا حلش کنیم. یعنی در این که مرتد رو نتونستیم حل کنیم میپذیریم. بله نه دیگه، عرض کردیم مادامی که اظهار نکنه حکم قطع نده. میگن خب مرتد ملی هم اگه اظهار کنه ولی باز حکمش با مرتد فطری فرق میکنه. بله حالا به هر حال کار بیشتری میطلبه دیگه، ما اجازه بدید که چیزی که بلد نیستیم همینطور بگیم بلد نیستیم دیگه، میگیم خیلی بلد نیستیم دیگه نمیتونیم. اما آره یعنی خب موضوعاتی که اون من ما مطرح میکنیم یه موضوعاتیست که بحث دامنه بحثش زیاده و باید هنوز بیشتر تتبع کرد. بحث بعدی بحث همون این بود که آدم میتونه از حق حیات خودش صرف نظر کنه یا از حق حیات خودش نمیتونه صرف نظر کنه، همون بحث خودکشی رو عرض کردیم. به هر حال میگه این زندگانی حق منه، منم میخوام از حق خودم بگذارم دیگه، به بقیه چه ربطی داره؟ اگر این حق حق منه منم میخوام از حق خودم صرف نظر کنم. خب وقتی میگیم حق ذاتی یعنی خودت هم نمیتونی از حق خودت صرف نظر کنی، پس این یه حقی است که حتی ما خودمونم نمیتونیم صرف نظر کنیم. صرف نظر کردن این که ما به دیگری اجازه بدیم بیا منو بکش، نمیتونیم. خودمون خودمونو نابود کنیم بازم نمیتونیم. حالا اگر اعتباری بود خدا میگه من بهت اجازه ندادم، اون یه بحث دیگه بود. خب ما به اون کاری نداشتیم. بله خب ما وقتی میگیم این چنین حقی وجود داره اول به فطرت و عقل مراجعه میکنیم. به هر حال منشأ این حقوق ما عقل است، ما فطرت هست دیگه. یعنی فطرت میپذیرد که کسی اجازه بده دیگری بکشد او رو؟ نه، این حق هم نداری که دیگری تو رو بیاد بکشه. آره دیگه، من که هنوز آیه نخوندم بر شما، به فطرت و عقل دارم تماس. فطرت و عقل؟
نه نه،
خب ولی دیگه اگه ذاتی بخواد باشه باید چی درکش کنه که ذاتیه؟ یعنی وقتی میگه خودت هم نمیتونی سلب کنی، نه تنها دیگری نمیتونه سلب کنه، خودت هم نمیتونی سلب کنی. البته ما بعد بحث خواهیم کرد که کسی به ما نزدیکتر از خودمون هست یا نیست، این یکی از بحث‌های حقوق انسانی که بعد خواهیم گفت. اصلا ما میتونیم تصویر کنیم که یک کسی نزدیکتر باشه به ما از خودمون؟ خب قرآن میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی از تو هم نزدیکتر به خودت وجود داره. که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، شاید بگه از خودت هم به خودت نزدیکتر وجود داره. حالا اون یه بحث دیگه است، اجازه بدید سر جاش بحث کنیم. فعلا ما میخوام بگیم که این که ما بتونیم این حق رو از خودمون سلب بکنیم، این وجود داره یا وجود نداره؟ حالا اولش میگیم به عقل و فطرت، ولی منظر ما منظر قرآنه دیگه، میخوام ببینیم قرآن چی میگه. عمده دلیلی که بر این مسئله استدلال کردن همین آیه ولا تقتلوا انفسکم، این آیه همون یا ای الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتن ان تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیم. لا تقتلوا انفسکم تحریم کرده قتل نفس رو، یعنی خودتون رو نکشید. ولا تقتلوا انفسکم، خب پس در آیه قرآن میبینید که خداوند متعال نهی کرده. ذیل این آیه روایاتی وجود داره که اون روایات صراحتش از این آیه بیشتره. من قتل نفسه متعمدن فهو فی نار جهنم خالدن فیها، کافی جلد 12 صفحه 438. امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس خودش رو متعمدن بکشه، او در آتش جهنم مخلد خواهد بود، همیشگی خواهد بود. پس قتل نفس رو حرام کردن. خب اما این آیه کریمه یه احتمالش ولا تقتلوا انفسکم یعنی همین که خودکشی نکنید، اما یک احتمال دیگه ولا تقتلوا انفسکم چیه؟ همدیگه رو نکشه. خب پس چرا میگن انفسکم؟ چون گفتن لا تاکلوا اموالکم بینکم، اموالتون رو نخورید، انفستون رو نکشید. گویا قرآن مجتمع اسلامی رو یک واحد در نظر گرفته، همدیگه رو اذیت نکنین، همدیگه رو خیشتن رو نکشید. آره فقطم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. بله فقتلوا انفسکم یعنی همدیگه رو بکشید. خب این احتمال وجود داره، اگه این احتمال وجود داشته باشه پس باز این آیه دلالت بر چی نمی کنه؟ دلالت بر قتل نفس نمی کنه. اما بعضی خواستن بگن ذیل آیه ان الله کان بکم رحیما، این شاید با قتل خودمون بسازه، این که خدا گفت نکشید خیشتن رو چون خدا به شما رحیم است، این رحیم بودن خدا شاید با همین قتل نفس بسازه، ولی خب با اون دیگر کشی هم میسازه. پس ولا تقتلوا انفسکم صراحت نداره. آیا آیه دیگه‌ای در قرآن هست؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نیندازید. خب لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه ممکنه بگید تهلکه یه امر عامه، ولی هلکه در قرآن به معنای مرگ اطلاق شده. این امرؤن هلکه لیس له ولدون ولها اختون فلها نصف ما ترک. این امرؤن هلکه یعنی چی؟ یعنی اگه کسی فوت کرد مرد. پس هلکه به معنای ماته اطلاق شده در قرآن، و تهلکه میتواند به معنای مرگ باشه. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، نه مستقیما خودتو بکشی جایزه، نه در یک شرایطی خودتو بندازی که احتمال مرگ درش باشه، اینم جایز نیست. پس لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه این ازهر از ولا تقتلوا انفسکمه، الا اینکه بگید نه تهلکه مطلق گرفتاری است. خب مطلق گرفتاری که هلاکت نیست. آن میگن در ارتباط با این ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، چون این آیه در ارتباط ادامه انفاق و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین، تو این سیاق هلاکت به معنای زحمته، به معنای رنجه. چون چه ربطی داره و انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا انفاق کنید و خودتون رو نکشید و احسان کنید، خدا محسنین رو دوست دارد. این همون آیه است که ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. این ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، یعنی اگه قرار باشه این انفاق رو خیلی دائرش رو وسیع بکنی، خب خودت گرفتار میشی. این مهلکه است برای تو، یه نوع هلاکته. هلاکت نه به معنای جان دادن، ولو این تهلکه اقتصادی است، تو مرگ اقتصادی خواهی داشت، مرگ اجتماعی خواهی داشت. حالا میخوام بگم که بعضی از مفسرین میگن ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، تو این سیاق نمیتواند نهی از خودکشی باشه، چون این سیاقی که قبلش انفقوا فی سبیل الله، بعدش هم ان الله یحب المحسنینه، انفاق در راه خدا بکنید، خدا محسنین رو دوست دارد. تو این سیاق دیگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه همونی که فتق و دمل و من محصورا. بله، خب ایشون و من وقتی که به ما گفتن شما هلاکت اقتصادی نداشته باشید، هلاکت به صورت جان به طریق اولاست، شاید در این رابطه اولویتی نباشه. چرا؟ چون ما با مردن از خیلی از هلاکت‌ها نجات پیدا میکنیم. یه آقای بیمار هست، فقیر هست، مدیون هست، مشکلات خانوادگی داره، ده ها مدل بدبختی و بیچارگی داره، میگم اگه من بمیرم از همش راحت میشن دیگه. یعنی اینجا شاید همیشه نگیم اولویت داره که میگن به هلاکت اقتصادی نیفتید، ولی اون هلاکت مشکل نداره. مثلا ما اینو تو اون بحث قاعده چیزم محل نظره، مثلا میگن دفع ضرر محتمل. خب یه ضرر اینه که ما اتفاقی نیفته که منجر به مرگمون بشه. میگن اونی که خیلی اغلایی است، عبارت از اینه که اغلا از رنج فرار میکنن، ولی ضرورتا از مرگ فرار بکنن این معلوم نیست. عاقل از رنج فرار میکنه، ولی ممکنه از مرگ فرار نکنه. حالا اینو نکنید، این مسئله که از رنج فرار میکنه، یعنی ما یک کاری نمی کنیم که خیلی درد بکشیم، بله از رنج فرار میکنه، ولی ممکنه که از مرگ فرار نکنه. البته نمیخوام بگم 100% درسته، ولی این دو تا حرفه. یکی این که ما عقلن یا فطرتن از رنج فرار میکنیم، یکی این که ما فطرتن از مرگ فرار میکنیم. به هر حال اگر الان اینجا شروع کنه به لرزیدن، من و شما صغرا کبرا نمیچینیم که همچه قاعده عقلی داریم اقلاییه. شاید بوینده زودتر از شنونده از در بره بیرون، البته اگه شما اجازه بدید، چون اینجا دیگه کسی به کسی رحم نمی کن. خیلی میگم شاید گوینده از، ولی اینا کنید، من خواستم بگم اینا دو تا حرفه ها، یعنی فرار از رنج، فرار از رنج ضرورتا فرار از مرگ نیست. یعنی یک کسی برای فرار از رنج خودش رو از بین میبره، خودش رو میکشه، او برای فرار از رنج. به خاطر این عده‌ای از مردم برای فرار از رنج به مرگ متوسل میشن. یادم میاد این ساختمان‌های دوقلوی آمریکا رو که زده بودن آتیش گرفته بود، یه عکسی بود، تصویری بود که افراد از طبقه 60 خودشونو پرت میکردن پایین. خب او که داره با سر میاد از طبقه 60 دیگه امید به حیات نداره، ولی او بین دو نوع مرگ داره انتخاب میکنه، یه مرگی که باید زنده زنده در آتش بسوزه، یه مرگی هم که یه لحظه میاد سرش بخوره به زمین و تموم میشه. او بین دو مرگ فرار از رنج رو انتخاب میکنه، میگه من زنده زنده بسوزم خیلی به هم سخت میگذره، این مرگ راحت تر از اون مرگه. نه من میخوام بگم که الان بعضی از کشورها میان شربت مرگ بهشون میدن با اختیار خودشون، میگن که یه چیز راحت بدید که ما خیلی راحت بمیریم. خودشون میان استقبال میکنن، پیشنهاد میدن که یه چیزی بدید که ما راحت بمیریم ولی از رنج نجات بده. من الان دارم مسئله فطری رو دارم عرض میکنم، میگم این بحث فطری که میگیم، من همش دارم فطرت و عقل رو میگم. از باز شما میفهمید قرآن میگه، من میگم فطرت و عقل این دو تا قاعده مجزایی از همه. ما یه قاعده میبینیم، ما میخوام بگیم که یه قاعده داریم فرار از رنج است، یه قاعده داریم فرار از مرگ است، و شاید فرار از رنج برای ما مهمتر از فرار از مرگ باشه، چون گاهی وقتا به مرگ متوسل میشیم تا از رنج فرار کنیم. حالا به آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه عرض کردیم، ما بودیم و این فقره آیه میگفتیم دلالت میکنه که خودکشی نکنید، ولی در سیاق و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین شاید ظهورش انقدر قوت نداشته باشه در این سیاق. یعنی اگر ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه ناظره به انفاق باشه اینه، چون تک و دم معلوم من محصورا. وقتی شما یه آیه رو میخونید بعد نمیگید که امام ما انقدر انفاق کردن که خودشون لباس پوشیدن نداشتن، پیغمبر میگه پس چجور خدا گفته ولا تبسطوا کل البسط. همینجا تا یه آیه رو برای مردم میخونید بعضی که حواسشون جمعه به شما اشکال میکنن، پس اون چیه که میگید؟ اونجا گفتید انقدر انفاق کردن که خودشون هیچی نداشتن، خدا که گفته ولا تبسط ها کل البس. خب همون لا تبسط ها کل البس اون عیسی رو خدا نفی کرده دیگه. پس ولا تبسط ها کل البس چی میشه؟ یعنی اسمشو بذاری انفاق یا ایثار، خب ایثار دیگه. حالا اسمشو شما هر چی بذارید، ما به اسمش چه کار داریم؟ خدا گفته لا تبسطها کل البسط، بعد شما میگید امام انقدر انفاق کرده در راه خدا که لباس نداشته، این با هم چجوریست؟ خب اونجا میگیم که فتق و دملوم محصورا، گفته لا تبسطها کل البسط برای کی؟ برای کسی که وقتی همه زندگیشو میده بعد خودشو داره لعنت میکنه، چه اشتباهی کردیم. اما اگر یک کسی ملومن محصورا نمیشه، خب نه اصلا تبسط ها کلن بست. حالا من میخواستم ببینم که این ولا تلقو بعیدی کمیدن تحلو که دلت بری میکنه یا نه. شما همون تیز رو بیارید ولا تقتلو انفسکم نور و سقلین روایت زیلش رو بیارید. خب حالا ما باشیم و آیات قرآن به هر حال آیه روشنی بر حرمت خودکشی ما پیدا نکردیم، نساء بود یا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. بعد نور الثقلین زیلش رو بود. خب اما ما روایاتی داریم که در اون روایات به فراز ولا تقتلوا انفسکم استدلال کردن و ازش استفاده حرمت خودکشی کردن. حالا ما میتونیم بگیم بر اساس این روایات پس آیه ولا تقتلوا انفسکم میگه خودکشی نکنید یا نه؟ البته یه روایت رو من خوندم من قتل نفسه او، ولی خب استناد به این آیه نیست، ولی در بعضی از روایات استناد کردن. اگر بگیم که روایت در مقام تفسیر آیه قرآنه و به هر حال مفسر اصلی اونا هن، میگیم که ولو دوتا احتمال بود بعد از اومدن این روایت دیگه خلاصه ما به این روایت تمسک میکنیم و میگیم که ولا تقتلوا انفسکم یعنی خودکشی نکنید. مفسره روایت مفسر، یعنی مثلا آیه رو از اجمال در میاره. ما مونده بودیم لا تقتلوا انفسکم یعنی دیگر کشی نکنید یا خودکشی نکنید. بعد روایت، خب حالا تفسیر میتونه دلیل حاکم باشه دیگه، چون یه حکومت حکومت تفسیری بود. به هر حال روایت مفسر این آیه میتونه باشه، ولا تقتلوا انفسکم. چی میفهمم؟ من قتل نفسا متعمدا فهو فی نار جهنم خالدا فیها. نه، من الان دنبال اینم ببینم از آیات و قرآن میشه استفاده کرد. در روایات داریم که خودکشی حرامه. من قتل نفسه متعمدا فهو فی نار، این که روایته. نه، من یقتل مؤمنا متعمدا، توی این قرآن ما که من یقتل مؤمنا متعمدا. قرآن دیگه ای دارید شما؟ حافظه. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. آره، خب این در ارتباط با قتل نفس. اما حالا اگه قرار باشه به روایات مراجعه کنیم، گفتیم در آیات تقریبا همین دعایه به ذهن میرسه که بر مسئله دلالت کنه. اما در روایات، آره روایاتی داریم که صراحت در این داره، بلکه دلالت میکنه اصلا قتل نفس یعنی تضییع حق الهی. اصلا نفس و جان یه امریست که خدا باید نسبت به او تصمیم بگیره. و شما اگه قرار بشه جان خودتون رو خلاصه بدید و خودتون رو خدای نکرده نابود بکنید، در حقیقت وارد حق الهی شدید و این از اون گناهانیست که لایغفره، خدا نمی بخشد. در حقیقت بزرگترین کفران نعمت نسبت به خداوند متعال خودکشیه، یعنی این بزرگترین اعتراض نسبت به خدا. چی میفهمه؟ من روایات اینجا رو لسانش رو تفسیری نمیبینم، بلکه لسان این روایات رو در حقیقت تطبیقی میبینم. و از این جهت نمیگم که اینجا تفسیره. تموم شد وقت. اللهم صل علی محمد و آله.